سلام، 5 بجه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: حکومت وحدت ملی میگوید از موقف افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت صورت گرفت. انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا اقدام پاکستان برای مسدود ساختن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی در اسلام آباد را شدیداً محکوم کردند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر به میزبانی من فرشته نگاه، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها: ریاست اجرایی از فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده، آن را مطابق خواستهای افغانها دانسته است. در عملیات نیروهای مشترک افغان و خارجی بیش از 50 شورشی طالب در هلمند کشته شدند. ترکیه کردهای سوریه را مورد هدف حمله قرار داده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال کرده است. مجیب الرحمن لیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی گفت در این نشست مطابق خواستهای افغانها بحث صورت گرفته است.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت، به خاطر از بین بردن تروریسم. این دقیقاً همون چیزی است که حکومت افغانستان همیشه توقع داشته و ما از جامعه جهانی و از دوستای بین المللی مون که یک بار دیگه تشکر و سپاسگزاری میکنیم.
در همین حال سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست روی تقویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم تاکید کرد. آنتونیو گوترش گفت مبارزه با تهدید تروریسم در منطقه تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. معاون انسجام اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت بر اساس قانون ثبت احوال نفوذ برای توزیع تذکره الکترونیکی متعهد بوده و توزیع آن به زودی آغاز می شود. محمد هارون چخانسوری، معاون امور انسجام اداره امور ریاست جمهوری، در یک نشست خبری گفت قانون ثبت احوال نفوذ نهایی شده و مواد آن نیز نیاز به تعدیل ندارد.
چیز تغییر نمی‌خورد. قانون توشیح شده، به اساس پروسه که در قانون اساسی پیش بینی شده، پروسه تکمیل شده، صنایع افغانستان و نسیجرگی افغانستان رو تایید کرده که مورد بحث نیست.
این در حال است که شماری از وکلای ولسی جرگه امروز با امضای سند فیصله یک کمیته مختلط اردو مجلس شورای ملی در مورد قانون ثبت احوال نفوذ را رد کرده است. کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان در اواخر ماه قوز برای فیصله روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ ایجاد شده بود. در نتیجه عملیات خاص نیروهای مشترک افغان و خارجی در ولسوالی باغران هلمند، نزدیک به 50 شورشی طالب کشته و حدود 200 تن آنها دستگیر و بازداشت شدند. دگروال رحمت شاه قیمتی، قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی در ارزگان، به رادیو آزادی گفت عملیات از ارزگان رهبری می شود، جایی که با ولسوالی باغران هلمند هم مرز است. به گفته این مقام نظامی اردوی ملی افغان، عملیات از 2 پیش آغاز شده که هدف آن از بین بردن مراکز و لابراتوارهای تولید مواد مخدر می باشد. دگروال قیمتی افزود تا کنون اضافه از 20 ذخیره‌گاه مواد مخدر و سلاح طالبان از بین برده شدند. طالبان در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده و پاکستان روی مسئله افغانستان با هم مشاجره کردند. آمریکا از پاکستان تقاضا کرد که برای سازمان‌های تروریستی پناهگاه‌های امن ندهد، اما پاکستان خواست که اداره رئیس جمهور ترامپ باید موضوع پناهگاه‌های گروه‌های افراطی و همچنان درآمد ناشی از مواد مخدر این گروه‌ها را در داخل افغانستان حل کند. این مشاجره لفظی دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسئله روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیای میانه آن و ارتباط بین صلح و امنیت صورت گرفت. جان سلوان، معاون وزیر امور خارجه امریکا، گفت اگر پاکستان به دادن پناهگاه‌های پناهگاه ها و سازمان های تروریستی در آن کشور ادامه دهد، ایالات متحده نمیتواند با این کشور کار کند. او گفت پاکستان باید پناهگاه های امن برای تروریستان را متوقف کند و به تلاش ها بپیوندد تا معضله افغانستان حل شود. ملیا لودهی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در مخالفت با بیانات نماینده آمریکا گفت با افغانستان و شرکای آن به خصوص آمریکا لازم است تا به گفته وی چالش ها در داخل افغانستان را حل کند، نسبت به اینکه بار مسئولیت خود برای پایان جنگ در افغانستان را به دوش دیگران اندازد. انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان مسدود کردن دفتر رادیو مشعل رادیو آزادی را از سوی استخبارات پاکستان تطبیق کرده است. ضیا بومیا رئیس این انجمن امروز به رادیو آزادی گفت آزادی بیان نباید قربانی سیاست‌های متخاصم حکومت‌ها شود. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی حفاظت از ژورنالیستان هم این اقدام پاکستان را نکوهش کرده است. وزارت داخله پاکستان دیروز دستور بستن این رادیو را که از سوی کنگره آمریکا تمویل می‌شود صادر کرده است. و اردوی ترکیه در تلافی با فیر از مناطق مرزی شمال شرق سوریه تحت کنترل کردها به این کشور با فیر متقابل پرداخته است. اردوی ترکیه امروز در یک بیانیه این مطلب را بیان کرده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. حکومت وحدت ملی میگوید در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیدگاه دیرینه افغانستان در خصوص مبارزه با تروریسم حمایت قوی صورت گرفت.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت. دقیقاً همون چیزی است که حکومت افغانستان همیشه توقع داشته. و
جزئیات تا دقایق دیگر. از نگرانی های نمایندگان مردم در پیوند به سقوط احتمالی ولایت فرا به دست طالبان مسلح نیز برایتان گزارش داریم. انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا در مورد اقدام پاکستان برای مسدود ساختن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی در اسلام آباد واکنش تند نشان داد.
آزادی بیان در پاکستان قربانی معامله های بزرگ استخباراتی می گردد.
گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه روی تغییرات در روند امتحان دوری ماستری بحث کرده ایم.
سوالا کلیدیشان مقدر مسلکی نبودن، تعریفا را برتان میاره و یعنی در ماستری آدم از فکر خود آدم باید کار بگیرن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتن نگاستم همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کری میکنه. میپردازم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم ریاست اجرایی افغانستان میگوید در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیدگاه دیرینه افغانستان در خصوص مبارزه با تروریسم حمایت قوی صورت گرفت. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز برای رادیو آزادی گفت در این نشست همچنان پیام‌های واضح به پاکستان داده شد و بالای آن کشور فشارهای لازم وارد گردید. برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را امیدوار کننده خوانده و میگویند که باید به فیصله‌های آن عمل صورت گیرد. نورالله شایان جزئیات دارد.
ریاست اجرایی میگوید که در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و منطقه مطابق خواست حکومت این کشور بحث شد و افغانستان از آن استقبال میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست از موقف افغانستان حمایت شد و متحدین بین المللی بر همکاری های منطقه‌ای با افغانستان تاکید کردند.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه‌ای. این دقیقاً همون چیزی است که حکومت افغانستان همیشه توقع داشته. جامعه جهانی بار دیگه از موقعیت و جایگاه افغانستان حمایت کردند.
ریاست اجرایه می گوید که در این نشست بالای پاکستان فشار کافی وارد شد و کابل از این موضع‌گیری ها راضی است. آقای رحیمی گفت در مورد پناهگاه های تروریستان حمایت آن کشور از این پدیده و چگونگی مبارزه با آن به اسلام آباد پیام های واضح داده شد. از سوی هم محمد هارون چخانسوری معاون ارتباط عامه و استراتژیک دفتر رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری گفت نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که اجماع خوب بین المللی در افغانستان ایجاد شده است و ای گفت از این نشست معلوم می‌شود که ممکن اعضای شورای امنیت درباره برخی کشورها اختلاف دیدگاه داشته باشند اما درباره صلح، اقتصاد، پیشرفت، امنیت و اهمیت نقطه اتصال افغانستان هیچ اختلافی وجود ندارد. آقای چخانسوری می‌گوید جامعه جهانی مطمئن است که افغانستان نقطه تقابل نه بلکه نقطه اتصال است. این در حال است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و منطقه روز جمعه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد و تاکید شد که مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت حکومت افغانستان نیست. در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان شرکت کرده بود. آقای کرزی گفته است اهمیت حیاتی دسترسی بلانه‌های تروریستان در منطقه نسبت به گذشته بیشتر درک شده است. از سوی هم برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگ نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را امیدوار کننده خوانده و میگویند که باید این بحث ها نتیجه در قبال داشته باشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگ به رادیو آزادی چنین گفت
امیدوار هستم که این تغییر استراتژی و همچنان برنامه جدیدی که شورای امنیت روی دست گرفته این بتونن به منصه ایجاد قرار بدن و واقعیت هایی که در منطقه تسلط داره به پای برن و جلو این اقدامات توریستی و انتحاری را بتونن بگیرن.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن برگزار شد که یک هیئت این شورا در هفته گذشته از کابل دیدن کرد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به گزارش اخیر هیئت این شورا توجه لازم صورت بگیرد.
در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه مبارزه جدی علیه تروریسم روی تقویت و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید شد و برخی از اشتراک کننده ها همچنان نگرانیشون را در رابطه با حضور داعش در افغانستان و تولید مواد مخدر در این کشور ابراز کردند. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی افغان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را خیلی مهم دانسته و میگویند که در این نشست بیشتر بر نظریات و موقف افغانستان پرداخته شده. و دیر صافی استاد در پانتون کابل یکی از این کارشناسان است که نورالله شایان با او مصاحبه انجام داده. آقای صافی نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان را نخست این گونه ارزیابی کرده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با آسانی یک موضوع را داخل اجنده خود نمی سازند تا او خطر با صلح و امنیت منطقه و جهان از اون متصور نباشد. با درک همین موضوع شورای امنیت به افغانستان روان کرد، نماینده خود از نزدیک هم مطالعه کردند و دوباره مجلس در نیویورک گرفتند و در او موقف خود برای آینده ای جنگای تروریستی در افغانستان و تروریست ها در منطقه اعلان کردند. حرف واضح است که شورای امنیت تا آخرین حد میکوشه که موضوع از طریق سلامه زلو فصل شوه و اگر او امکان پذیر نشد راه های نظامی را هم در پیش دارند و این اهمیت به این جرگه به این خاطر بود که مجلس شورای امنیت در نیویورک که این زمینه ساز اقدامات بیشتر شورای امنیت راستی برای تامین صلح در افغانستان و در منطقه می باشد.
استاد، حالا که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان برگزار شد، از دید شما چقدر فرصت تغییر وضعیت فراهم شده؟
فکر میکنم که او کشورهایی که حامی تروریست ها در این منطقه هستند با او یک جواب بسیار دندان شکن همین مجلس شورای امنیت بود. به این لحاظ بر افغانستان، بر مردم افغانستان، برای آرام کردن این منطقه این نشست و مجلس از اینا با اهمیت است.
استاد، تمرکز بیشتر اعضای شورای امنیت ملل متحد بر گفتگوهای صلح میان مخالفین مسلح و حکومت افغانستان بوده. از دید شما آیا واقعا دید جامعه جهانی نسبت به افغانستان به شکل واقعیش تغییر خورده؟
فکر میکنم که به شکل واقعی دید جامع جهانی و سازمان ملل متحد به افغانستان معطوف شده توجهشان و میخواهد که افغانستان و این منطقه را آرام بسازه، به خاطر که سالهای متمادی است که جنگ در یه جریان داره و جلوش هم میخواهد قطع بکنه.
بله استاد، به عنوان پرسش آخر، حکومت افغانستان بارها گفته که جنگ در افغانستان تحمیلی بوده و جنگ بیرونی است و در نشست شورای امنیت مهر تایید به این سخنان حکومت گذاشته شد. هم نظر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر میتونه افغانستان به پایان جنگ و به ختم جنگ نزدیکتر بسازه؟
بله، برای افغانستان بسیار مهم است که هم اجماع ملی داشته باشه و همچنان اجماع منطقه و بگویم که تروریسم هم به اینا خوب نیست و هم در منطقه و من جمله برای افغانستان. و معلوم میشه که اجماع بین المللی هم وجود داره، به خاطر که تروریسم در این منطقه و در افغانستان پایان ببخشند.
و دیر صافی استاد در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار از نمایندگان مردم و اعضای شورای ولایتی فرا می‌گویند طالبان مسلح در بسیاری از بخش‌های مرکز این ولایت جابجا شده و اگر توجه نشود مانند شهر کندز فاجعه آفرین خواهد شد. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیدند و عملیات مکنون در بخش‌های ولایت فرا ادامه دارد. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
گسترش نامنی ها در فراه و حتی رسیدن طالبان مسلح به نزدیکی مرکز این ولایت نگرانی جدی نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، شورای ولایتی و باشنده های آن را برانگیخته است. نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه هشدار می دهند که اگر به وضعیت فراه رسیدگی نشود، پیامد آن مانند کندز که 2 سال پیش به دست طالبان سقوط کرد، فاجعه می آفریند. محمد سرور عثمانی فراهی، یکی از این نمایندگان، در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه در این باره گفت:
ولایت فراه بازه خطرناک قرار دارد، ولی توجه جدی صورت نگرفته که در بطری فراه نفوذ کرده طور نشود که مثل کندز سقوط کند. به صورت جدی صدا بکنیم که صدها نفر بر روز تلف میشه، اگر سقوط کنه اصابت خطرناک میشه.
از سوی دیگر گل احمد فقیری، یکی از اعضای شورای ولایتی فرا، روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که همکنون طالبان تحرکاتشان را در بخشی از مرکز این ولایت آغاز کردند.
وضع ناامنی فرا به نهایت تشویش داره، مردم فرا تشویش داره. حملات چریکی سر یک پوسته حمله میاره، پلیس را تباه کرد، پلیس را کباب کرد، خلاص امکانات پلیس هم به نهایت ضعیف است، توجه نمیکنه. در واقع نگران دشمن داخل شهر بیایه بدبختی و تباهی مردم.
و میگوید طالبان در این ولایت در مقایسه با نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی بیشتر و بهتر مجهز هستند و شب هنگام به پوسته های امنیتی حمله میکنند و در حال پیشروی در بخشای از مرکز فرا هستند. فرا از ولایات ناامن در غرب افغانستان شمرده می شود و به گفته این نمایندگان مردم در شورای ولایتی، از 4 ماه به این سو ناامنی ها و حملات طالبان مسلح بر بخشای نزدیک به مرکز این ولایت افزایش یافته است. در این میان ناصر مهری سخنگوی والی فرا می گوید گسترش فعالیت طالبان در بخشای از مرکز این ولایت چندان قابل نگرانی نیست و همکنون به گفته وی نیروهای تازه نفس برای سرکوب کردن این گروه به آن ولایت رسیدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان علت بیشتر شدن فعالیت طالبان در ولایت فراه را دستیابی این گروه به سلاحهایی که از سوی حامیانشان از آن سوی خط دیورند در اختیار این گروه قرار داده شده میخواند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌ورزد که همکنون نیروهای امنیتی در ولایت فراه سرگرم عملیات هستند و تلفات سنگینی نیز به طالبان وارد کردند.
عملیات‌های ما در آنجاها که تهدید وجود دارد ادامه داشته و عملیات ادامه می‌دهیم و در آینده نیز پلان داریم که برای آرامش مردم این عملیات‌ها را با کارگیری از تمامی ظرفیت‌ها انجام خواهیم داد تا امنیت در این کشور تأمین گردد.
اما با این همه عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان، عدم دسترسی این نیروها به تجهیزات لازم و ناتوانی نهادهای کشفی و استخباراتی را مشکل اساسی در پیوند به امنیت ولایت فرا میخواند. وی میگوید که اگر به این موارد توجه نشود و عملیات ها شدت نیابد، برخی ولایات به شمول فرا با تهدید بیشتر و حتی خطر سقوط روبرو خواهد شد.
از نگرانی ها در پیوند به سقوط احتمالی فرا به دست طالبان مسلح در حال شنیدید که بر اساس یک گزارش دیگر، مرکز مطالعات استراتژیک منطقوی افغانستان نقش چین را در تامین صلح و ثبات این کشور مهم می داند. عبدالباقی امین رئیس این مرکز امروز در نشست پیشرفت های رابط دو جانبه چین افغانستان گفت افغانستان در بخش های سیاسی، امنیتی و برخی موارد دیگر به کمک چین نیاز دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مرکز مطالعات استراتژیک منطقوی افغانستان بر گسترش روابط این کشور با چین تاکید کرده و نقش چین را در تامین صلح و ثبات افغانستان مهم می‌خواند. عبدالباقی امین رئیس این مرکز روز شنبه در نشست پیشرفت‌های روابط دو جانبه چین و افغانستان گفت چین بر اساس موقف بلندی که در منطقه دارد می‌تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر داشته باشد.
در طول تاریخ چین در مورد افغانستان نقش منفی نداشته است. چین برای افغانستان مهم است و افغانستان به خاطر رشد و انکشاف به چین نیاز دارد. چین می تواند به خاطر هماهنگی میان روس و آمریکا، افغانستان و پاکستان نقش خوبی داشته باشد و همچنان چین می تواند به خاطر تامین صلح و تفاهم بین الافغانی در افغانستان یک میز خوب ایجاد کند.
آقای امین میگوید همکاری چین به هدف تامین صلح دائمی و انکشاف دوامدار افغانستان بسیار مهم است. این در حالی است که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه همکاری میان کابل و بیجینگ از تاسیس یک لوای کوهی با کمک مالی چین در ولایت بدخشان خبر میدهد. پیش از این نیز چین به ارزش میلیون ها دلار سلاح، مهمات و وسایل تدارکاتی، حمل و نقل به افغانستان کمک کرده است. چند قبل لوی درستیز چین هنگام سفر به کابل اعلام کرد که کشورش با افغانستان به ارزش 73 میلیون دلار در بخش‌های نظامی کمک می‌کند. چین متحد روسیه و پاکستان خوانده شده، اما برخی منابع در حکومت افغانستان می‌گویند این کمک‌ها نتیجه سعی و تلاش رهبران حکومت این کشور و شامل شدن چین در اجماع منطقوی می‌باشد. از سوی هم جان جکسن معاون سفارت چین در کابل که در این نشست حضور داشت، روی همکاری‌های دوامدار کشورش با پروسه صلح افغانستان، بخش‌های نظامی و برخی موارد دیگر تاکید کرد.
روابط دو جانبه افغانستان و چین در یک مرحله جدید داخل شده است. ما به حیث یک کشور همسایه از صلح و ثبات افغانستان حمایت میکنیم و یک افغانستان صلح‌آمیز میخواهیم. تلاش های ما بر این است که افغانستان به سطح منطقه و جهان به یک مرکز همکاری ها مبدل گردد.
در این حال سلطان احمد بهین سفیر پیشین افغانستان در چین نیز بر تقویت روابط میان کابل و بیجینگ تاکید کرده میگوید چین می تواند نقش بسیار مؤثر در تامین صلح و امنیت افغانستان داشته باشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پاکستان روز گذشته دفتر اسلام آباد رادیو مشال رادیو آزادی را بسته کرد. رادیو مشال رادیو آزادی که در دو طرف خط دیورن به زبان پشتو نشرات دارد، روز گذشته بر اساس تصمیم اداره استخبارات پاکستان از سوی وزارت داخلی این کشور مسدود شد. صفما یا انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا و شمار از نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان امروز بسته شدن این دفتر را شدیداً محکوم کردند. به گفته آنها آزادی بیان بر اساس اصول جهانی بدون حکم محاکم ذی صلا و با صلاحیت هیچ نهاد دولتی و استخباراتی حق ندارد که دفتر یک رسانه معتبر را ببندند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
صفما یا انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا و شمار از نهادهای حمایت کننده ی رسانه های آزاد بسته شدن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی را از سوی اداره استخباراتی پاکستان یا ISI در آن کشور تلاش برای خاموش کردن آزادی بیان می خوانند. زیا بومیا رئیس صفما روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آزادی بیان در آسیای جنوبی نباید قربانی سیاست های خصومت آمیز میانه حکومت ها گردد.
آزادی بیان در پاکستان قربانی معامله های بزرگ استخباراتی می گردد. این کشور برای رسیدن به اهدافش به ارزش های ملی و جهانی متحد نیست و بر آن احترام نمی گذارد. آزادی بیان که یک حق بشری است نباید قربانی سیاست های خصومت آمیز میانه حکومت ها گردد.
این در حالی است که روز جمعه پس از دستور وزارت داخلی پاکستان دفتر رادیو مشال رادیو آزادی در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور بسته شد. پیش از این اقدام اداره استخباراتی پاکستان یا ISI رادیو مشال رادیو آزادی را به نشر گزارش بر زده حکومت آن کشور متهم کرده بوده است. با این همه اداره دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید بر اساس اصول جهانی آزادی بیان هیچ سازمان استخباراتی حق ندارد که بدون دلیل موجه دفتر یک رسانه را ببندد. در این میان توماس کنت رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این اقدام پاکستان را تأسف بار خوانده است. رادیو مشال رادیو آزادی در بخشای قبایلی دو طرف خط دیورند برای باشندگان پشتون نشرات دارد. با این همه صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی میگوید پاکستان برای رسیدن به اهداف سیاسیش این کار را انجام داده است.
بستن دفتر این رادیو یک نوع توریسم جدید در بخش مطبوعات است و پاکستان برای رسیدن به اهداف سیاسیش دست به این اقدام زده است. حکومت افغانستان این اقدام پاکستان را نکوهش می کند.
از سوی دیگر فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید پاکستان این اقدام را در واکنش به آن فشارهای آمریکا انجام داده است که در این اواخر از سوی واشنگتن بر اسلام آباد وارد شده است. در این میان وزارت خارجه آمریکا میگوید در پیوند به بسته شدن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی نگرانی هایش را با حکومت پاکستان در میان گذاشته است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده که اوضاع را در این باره از نزدیک بررسی میکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
هیئت اداری ولسی جرگه کار کرده از این جرگه را در سال هفتم تقنینی دوره 16 چشمگیر خوانده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در این سال در کنار تصویب قوانین کارهای مناسب دیگر را نیز انجام داده، اما برخی از کارشناسان کار کرده این جرگه را به انتقاد گرفتند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
سال هفتم دوره 16 شورای ملی به پایان رسید و انتظار می رود اعضای ولسی جرگه تعطیلات یکونی ماهی زمستانیشان را سر از فردا اول دلو آغاز کنند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در یک سال اخیر در کارهایشان موفق بوده و توانستند تا برخی قوانین را تصویب و به اعضای کابینه رأی اعتماد بدهند.
ولسی جرگه توانستند که در می تو فاز شرایط 11 وزیر کابینه را رای دادن، در امورات دیگر داخلی و خارجی به سر حکومت فشار آوردند که چه رقم بین فاصله هایی که ملت و حکومت ایجاد شده بود دوباره ای را اعمار بسازه، که بعضی قوانینی که پرامین بود و وارا پاس کردن. ولسی جرگه به فکر ما در امیتو شرایط بسیار موفق بودند.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که در این سال 54 نشست عمومی به شمول یک نشست استحضاحیه، 14 استجوابیه، 3 استماعیه و 34 نشست عادی برگزار شده است. وی گفت که در بخش تصویب قوانین و نمایندگی از مردم نیز خوب عمل کردند، که از جمله در بخش قانونگذاری 27 مصوبه را که شامل 3 طرح قانون، 8 فرمان تقنینی، 3 سند مالی و بودجه و 4 سند بین المللی می باشد را تصویب کردند. آقای عرفان افزود که ولسی جرگه در این سال 7 سند تقنینی را که با گفتای وی خلاف منافع ملی بوده رد کرده است. این در حال است که ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته بودجه مالی سال 1397 را به اکثریت آرا تصویب کرد. اما شماره از کارشناسان سیاسی و حقوقی از کارکرد ولسی جرگه در سال هفتم تقنینی دوره 16 هم انتقاد کرده و میگویند این جرگه در بخش تصویب قوانین نظارت از کارکرد حکومت و نمایندگی از مردم کوتاه آمده است. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت اینها در بخش قانونگذاری و حتی در بخش نظارت کوتاه آمدند و نظارتی که ضروری و اساسی بود آن را انجام دادن نتوانستند. نمایندگی هم به همین شکل. آنها باید خواستها و مشکلات عمده مردم را که باید حل میکردند نتوانستند که مشکلات را برطرف سازند. آقای رنجبر میگوید که ولسی جرگه این بار هم نتوانست قانون تحصیلات عالی و قانون تشکیلات اساسی دولت را که از قوانین مهم دانسته می شود تصویب نماید. و یکی از دلایل عدم تصویب قوانین را غیرحاضری برخی اعضای ولسی جرگه در نشست های عمومی می خواند، چیزی که هیئت اداری ولسی جرگه نیز در گذشته از آن انتقاد کرده است.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و کشورهای آسیای میانه استقبال کرده است. معاون انسجام اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید قانون ثبت احوال نفوس نهایی شده و مواد آن نیاز به تعدیل ندارد. در نتیجه عملیات خاص نیروهای مشترک افغان و خارجی در ولسوالی باغران هلمند نزدیک به 50 شورشی طالب کشته و حدود 200 تن آنها دستگیر و بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا و پاکستان روی مسئله افغانستان با هم مشاجره کردند. این مشاجره لفظی بین نمایندگان آمریکا و پاکستان دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسئله روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیای میانه آن و ارتباط بین صلح و امنیت صورت گرفت. انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان مسدود کردن دفتر رادیو مشال رادیو آزادی را از سوی استخبارات پاکستان تقبیه کرده است. اردوی ترکیه در تلافی به فیر از مناطق مرزی شمال شرق سوریه تحت کنترل کردها به این کشور به فیر متقابل پرداخته.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را میشنوید که مرزی احمد زید دنبال کرده.
در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال تیم آیرلند تیم افغانستان را امروز شکست داد. آیرلند نخست بیتنگ را انجام داد و در 5 اوور با از دادن 8 بازیکنش 225 دوش انجام داد. تیم افغانستان در اوور 49 با از دادن همه بازیکنانش 221 دوش را انجام داد و با تفاوت 4 دوش بازی را به تیم آیرلند واگذار کرد. افغانستان در این جام در گروه دی با پاکستان، سریلانکا و آیرلند هم گروه شده است. افغانستان هفته گذشته نخست پاکستان و بعد سریلانکا را در این مسابقات شکست داد. در مسابقات لیگ فوتبال ادارات دولتی افغانستان روز گذشته تیم ریاست خزائن تیم وزارت تجارت را 2-1 شکست داد. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که به سلسله این مسابقات روز گذشته تیم مشران جرگه با نتیجه 1-0 در برابر وزارت شهرسازی به پیروزی دست یافت. در جدول لیگ فوتبال ادارات دولتی تیم مشران جرگه با 9 امتیاز در ردیف نخست و تیم اداری امور با داشتن 6 امتیاز در ردیف دوم این جدول قرار دارد. این لیگ به تاریخ 28 دسامبر سال 2017 میلادی آغاز گردیده و تا ماه مارچ سال جاری میلادی دوام می کند. و در مسابقات لالیگا اسپانیا ساعت 12:15 شب به وقت کابل، لاس پالماس با والنسیا به رقابت می‌پردازد. در مسابقه دیگر لالیگا، آلویز با لگانس به میدان می‌رود. این مسابقه ساعت 3:30 شب به وقت کابل آغاز می‌گردد. همچنان در مسابقات لالیگا اسپانیا فردا شب ریال مادرید با دیپورتیو به میدان می‌رود. این مسابقه ساعت 7:45 شب به وقت کابل با میزبانی ریال مادرید برگزار می‌گردد.
رویدادهای ورزشی رو شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی از برنامه‌های دیگر حقیقت چیست خوش آمدید. در این اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش یافته است که بدون شک بالای نرخ مواد خوراکی و اولیه تاثیرات هم داشته است که سبب نگرانی شدید مردم شده. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با میزبانی من نورالله شایان و مهمان ما خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک خوش آمدید. خیلی تشکر رئیس صاحب از اینکه برنامه فرصت دادین. رئیس صاحب از جمعی خواهیم شروع بکنم که در اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش سرسام‌آور داشت. دلیل در چی بود؟
قبل از او سلام ما هم به همه شنونده های شما. پول یک کشور دو عامل داره که ارزش خود نگاه کنی یا ثبات ارزش وجود داشته. یکی عوامل اقتصادی است، یکی عوامل غیر اقتصادی است. عامل اقتصادی برای یک پول مهم است که یک کشور توانایی اقتصادیش در کجا هست، وضع بیلانس تجارت در کدام حالت است. عوامل غیر اقتصادی مسئله جنگ ها است، امنیت است، تشنجات است، این تشنجات سیاسی باشه یا اجتماعی باشه که اینها اثرات خود میگذاره. ما اگر سر افغانستان بریم، متاسفانه ما کسر وسیع تجارت داریم. از آل نه، از سالهایی است که کسر تجارت وجود داره. ما آل به مشکل صادرات ما سالانه بین 700 تا 750 میلیون است، اما واردات ما بین 7 تا 8 میلیارد است. بنان یک خلا یا یک تفاوت بزرگ و عمیقی وجود داره. معنی از این است که اسعاری که از ارزش صادرات میایه 700 میلیون و چیزی که شما برای واردات باید تهیه کنین اسعار 7 میلیارد است. بنان ارزی اسعار کم و تقاضا برش بسیار بیش است. بنان
رسل ببخشید، اون چیزا شما اشاره کردین در عمومیات میتونیم اینا بگیم، ولی نرخ دلار به شکل سرسام‌آور یعنی در یک هفته خیلی بلند رفت. دلیل از این مشکل
آره برای شما من در یک هفته هیچ کدام معجزه اقتصادی رخ نداد. عاملی که در اینجا تاثیر عمده خود کرد تشنجات اخیری که در کشور آمد. ما برای شما عرض کردم که مسائل پول و اسعار یکی از حساس ترین مباحث در اقتصاد است. زود در حوادث غیر اقتصادی هم تاثیرات یا نرخ بالا میره یا پایین میره. اگر سبا یک خبر خوش در اینجا آمد که گویا پروسه صلح به انجام رسید و توافقات امضا میشه، شما خواهد دید که هیچ هنوز کدام عمل اقتصادی رخ نداده، اما با امید از اینکه فردا رخ میده ارزش افغانی بلند میشه. معکوسش هر چیزی که منفی باشه برای کشور، کمی تشنجات اجتماعی باشه، سیاسی باشه، این اتوماتیک تاثیر خودش میکنه. بنان عامل عمده اینی بود
رئیس صاحب. اما آنجل شما من حیث یک عامل اشاره کردین، اخیرا یک عضو کمیسیون اقتصاد ملی منور شاه بادری اونا ادعا کردن که یک حلقه مافیایی در افغانستان بانک فعالیت میکنن و اونا قاچاق میکنن پول دلار. این چقدر گفتای از اینا صحت داره؟
خب ما با احترام به بادری صاحب، نظر شخصی شون است، اما ما اینو کاملا رد میکنیم. هیچ نوع اساس نداره. بانک مرکزی اسعاری که ضرر باشه مفروشه، سر خود نمفروشه، سر افراد خود که ما بخریم باز ببریم بیرون. و ما از بازار اسعار نمیخریم هیچ وقت، از ما یک طرفه زمانی که ضرورت شوه. درست اگر حرکات بسیار خطرناک در نرخ اسعار به ما بدرزی که اینو میره آرامتر بسازیم، بانک مرکزی مداخله میکنه، یعنی اسعار مفروشه. فروش اسعار ما که ما ری لیلام اسعار میگیم از شفاف ترین پروسه داره، سالم ترین پروسه داره. ای از دو سال به این طرف ما ایده همیشه کمپیوترایز ساختیم. قبل از اون نفر می آمد اینجا میشی 100 نفر صراف نرخ میداد نوشته میشد، این میتونست اینجا فساد وجود داشته باشه. تمام از این در سیستم آمده، تمام کسایی که خواسته باشن بخرن روزی که لیلام است در 10 دقیقه باید آفر خود بتن. این آفر خود از خانه خود داده بتونه، از سمارت فون خود، از تلفن خود، از دفتر خود، از لپتاپ خود، از کامپیوتر خود. 10 دقیقه که پورا شد دیگه باز سیستم قبول نمیکنه آفر. در این دقیقه که من در 10 دقیقه که من افراد ما هیچ نمیفهمن که می کسی که آفر داده کی است. وقتی که 10 دقیقه پورا شد کل سیستم بسته میشه بعد از ما میفهمیم که اینقدر نفر تقاضا کرده و نرخ وسطی آمینه و مسئله ازی که در بانک مرکزی مافیا یا وجود داره ما ایره باز عرض میکنم که نادرست است و اگر دوستایی که داره میکنن اتو شواهد باشه ما بسیار خوشحال شدم که این معلومات که بانک مرکزی شریک کنن.
رئیس صاحب، بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی یک بحث تازه نیست، در گذشته هم بوده، زمان بود که دلار 45 افغانی بود ولی امروز تا سرحد 70 هم رسیدن. برای جلوگیری از این، هرچند سیستم اقتصادی بازار آزاد است، برای جلوگیری از این مشخصا چی کارهایی را شما انجام دادید؟
ببینیم، اول باید عرض کنم که بانک مرکزی رو وظیفه‌اش ثابت نگه داشتن یا فکس کردن نرخ اسعار نیست. وظیفه اصلی بانک مرکزی است تا انفلاسیون زیر کنترل بگیره، از رشد عمومی قیم در مارکت جلوگیری بکنه با اتخاذ پالیسی‌های پولی خود. اما ما نرخ، ما پیرو اقتصاد مارکت هستیم بر اساس قانون اساسی. در اقتصاد مارکت قیمت اشیاء و اسعار و هر چیز عرضه و تقاضا و مارکت تعیین میکنه. ما نمیتونیم بگوییم که نرخ دلار یا 50 افغانی باشه یا 60 باشه یا 70 باشه، اینو مارکت تعیین میکنه. و پیشتر از که ما فقط زمانی که بفهمیم که اینمی تمواجات نرخ اسعار دلایل قانع کننده نداره و این مردم متضرر میسازه، اونو وقت ما مداخله میکنیم.
جناب رئیس، در قسمت قاچاق دلار به خارج از افغانستان هیچ قدر تاثیر میگذاره بالای بلند رفتن نرخ دلار؟
بدون شک میگذاره. متاسفانه وقتی که تشنجات یا این قاچاق زیاد میشه، این قاچاق متاسفانه نجی صورت میگیره.
یعنی در آخر قاچاق زیاد شده؟
خب ببینید شما، مشکل از ما کدام رقم نداره، چیزی که ما میبینیم
تخمینن و بررسی های
شما ما کاملا وجود داره. امیالی از کابل وجود داره، از مزار شریف است، از هرات است، از قندهار است،
از میدان های هوایی،
از میدان هوایی اثرات زمینی، از چای زمینی ها میره، از اردوش میره مطلقا.
جناب رئیس صاحب، اما آنچه شما میگین که از میدان های هوایی پول قاچاق میشن، مسئولین امنیتی میدان های هوایی بارها در مصاحبه هایی با ما داشتن این موضوع را رد کردن. شما می ارقام اسناد از کجا به دست میارید؟
ببینیم، با یک رقمی که بسیار ساده است، کسایی که از کابل اسعار میبرن به ولایات در اینجا ثبت میشه، گمرک میدان هوایی از پیشون ورق میگیره. شما ببینید این مبالغی که میره در کدام ولایت ما مقدار ضرورت برای دلار است؟ 60% فعالیت های اقتصادی شهر کابل است. چطور میتونه که مثلا دفتی یا 30 یا 40 یا 10 یا 20 میلیون دلار در یکی از ولایت بره؟ آیا اونجا فعالیت های اقتصادی وجود داره؟ مسلمان نه، بنان خود از این میرسانه برای شما که چیز وجود داره که میره بیرون، مطلقا میره. اطلاعات ما عمی هست، به باید بر شما رقم داده را میتونم.
خب تخمینا اگر بگوین که
احتمال ده حالاتی که تشنج و اینا باشه و یه ذره دلهوره پیش مردم باشه، این حد بالا میره، میتونم ممکن در روز 10 میلیون شوه، 5 میلیون شوه، 15 میلیون شوه. هیچ کس انکار کرده نمیتونه که قاچاق اسعار از سرحدات زمینی و از میدانهای هوایی ما متقن شده.
همکاری نهادهای کشفی و امنیتی برای جلوگیری از قاچاق اسعار چگونه بوده با شما؟
ببینید، ما دیگه اونا راپورده برای ما نیستن. قانون وجود داره، قانون پیش از اونا هست. وظیفه از اونا هست که اگر هر کسی بالاتر از حد قانونی پول با خود میبره، ایره باید اجازه نتیش اونا ممکنه.
این رئیس به اساس گفتای شما که شما میگین دریافتیم که از میدانهای هوایی قاچاق صورت میگیرن، یعنی پولی سنادهای کشفی ناتوان هستن؟
و هیچ نمیشه عوامل مختلف میتونه باشه. به نظر من دو عامل، یا غفلت در وظیفه است یا فساد.
رئیس، در کنار دلار میخوایم در قسمت تومان و در قسمت چلش کلدار در بازار افغانستان پرسان بکنم. اولا در ولایت های شرقی کلدار تبادله صورت میگیره و همچنین در ولایت های غربی و در بسیار موارد حتی افغانی را استفاده نمیکنن. این که شما جلوگیری نکردین دلیل در چیست؟
امی پدیده که پول های سایر کشورها در اقتصاد میچنه، این در اصطلاح اقتصادی به نام دلارایزیشن میگه، یعنی دلاری شدن اقتصاد. ضروری است که دلار باشه، هر پول دیگه که باشه امیرت به نام دلار میگه. متاسفانه کشور ما از 16 سال به این طرف اقتصاد ما بسیار دلاری شده. بله عزیز جان، امیر بر شما یک مثال اگه بود، حدود 65% حسابات مردم در بانک ها به اسعار است، 30 تا 35% به افغانی است. اینا هم یک معیار دلاری بودن اقتصادت نشان میده برای شما. فسار حاضر شبه مردم طرف دلار میره.
مشخصا پرسش ما در مورد دلار نبود، چون دلار یک پول جهانی است، اکثر کشورها چالش داره.
این رقم که در افغانستان چرا کلدار و تومان شد؟ تو دلیل اون نداره. یکی ببینید شما، در هر دو کشور ما میلیون ها چی داشتیم، مهاجر داشتیم. همین مهاجرینی که بخشان عودت کرد، یک مدتی که در اونجا بودن با فرهنگ یا با پول از اون کشور عادت کردن، کلدار بسیار خوب مشتاقتن تا افغانی. آدم های بسیار کلان هم که از پاکستان آمد که خود دلار نبود در جیبشون کلدار، حساباتشون در اونجا با کلدار. و بنون این فرهنگ استفاده از کلدار پیش از یاما بنون چی نه بزرگ مالق بکنه.
بله رئیس بانش را شما عامل را اشاره کردین، یعنی بر جلوگیری از اینکه بتانین مانع شوین که دیگر کلدار تومان در بازارهای افغانستان چالش نداشته باشه یا داد ستوت نشه، شما میپذیرین که ناتوان بودین یا نتونستین این کارو
بکنین؟ ما به هیچ صورتی قبول نمیکنم، بخاطر اینکه من بیشتر از کردم که اعتبار سری پول یک کشور مربوط به اینکه چقدر اقتصادتان قوی است. تقویه اقتصاد از
کار بانک مرکزی نیست. اشاره کردین که مردم از کشورهای بیرون به افغانستان آمده از همسایه، اونا آشنایی با پول افغانی ندارن. پس شما چی کردین شخصا؟
وقتی که ابیال در بازار شما چی است؟ تربیج تبلیغی که ما داشتیم به حد کافی در این مناطق داریم. شما اگر با تلویزیون های محلی بیا خب ببینید شما این تو چیزا نتیجه شک روز نیست، این خب کمچین نیست که شما کمچین میذارید، شما تا ذهنیت مردم هست.
بله برنامه های آگاهی عامه رو شروع کردن رئیس صاحب، یعنی پیش از اینکه شما اجابه این برنامه ها شروع شده بود در حدود شاید 6 سال 7 سال شود، اما در این 7 سال هیچ نتیجه ای را ملموس مردم نمیبینند.
در 7 سال در 6 سال 5 سال پیشتر جاترین فشار سر کمیته ها بود، کمیتا فقط فساد داشت. حالا ما پروگرام نوی را که گرفتیم ممکن با همکاری شورای علمای ولایت، شورای ولایتی، سایر روشنفکرها و اینا جلسات را به این خواهد داشتیم و از اونها تقاضا خواهد شد که اینا از نفوذ خود کار بگیرن در بین مردم، در مساجد، در مکانهای مختلف و قانع مردم به این بسازن که باید از افغانی استفاده شود.
برای حل از مشکل چقدر وقت دیگر نیاز داریم؟
هر وقتی که ما باز برتان میگم ما تانستیم دولت که ما یک صلح و آرامش در کشور بریم و با این باعث ازی شد که یک دفعه سرازه شما سر ما گذاری و مجردی که میشه و شما یک تکانه را خواهدیدید در ارتباط ارزش پول افغانی.
بله رئیس صاحب، به عنوان آخرین پرسش میخواییم بپرسم که در خزانه دولت افغانستان چقدر پول داریم؟
ذخایر ناخالص اسعاری ما 8.1 میلیارد است. هیچ وقت ما به این حد نرسیدیم. ما پارسال تانستیم بانک مرکزی با وجودی که مالی لام اسعارم داشتیم 500 میلیون دلار سر ذخایر خود افزایش کنیم و این کلانترین اعتبار است. و بانک مرکزی ما باز برتان میگم ما وسایل کافی دست داریم که از نوسانات غیر منطقی اسعار در مارکت جلوگیری کنیم.
خیلی تشکر رئیس
وزیر بانک. تشکر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه با تغییراتی که در روند امتحان دوره ماستری آمده است اختصاص دادیم تا بدانیم که این تغییرات چه مؤثریت بر محصلین دارد. در برنامه میز مدور را شکل دادیم و صدای شما را از جوانان را نیز داریم که مهمانان این بحث ما عارف پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، شوکت فرهنگ استاد دوره ماستری در پوهنتون کابل و عزیز احمد تسل محصل دوره ماستری در پوهنتون کابل با ما هستند. بسیار زیاد خوش آمدین.
زنده باشین. سلام.
ما در رابطه با موضوعی که بسیار سر زبان است که وزارت تحصیلات عالی یک اعلان کردن که امتحان ماستری به شکل کنکور باید گرفته شود، خواستیم که در این رابطه همراه شما بعض صحبت‌های داشته باشیم، ببینیم که شما در این رابطه چی نظر دارین و چرا این تصمیم گرفته شده، روی چی دلیله. خانم پیکار در این اواخر وزارت تحصیلات عالی اعلام نموده که دوره ماستری به شکل کنکور گرفته شود، چی باعث گرفتن چنین تصمیم شده؟
سلام خدمت مهمانان عزیز و همه هموطنان عزیز که شنونده رادیو آزادی هستند. که از دلایلی که وزارت تحصیلات عالی این تصمیم گرفت هم در واقع همین شکایت های وجود داشت از پروسه اخذ امتحان کنکور، از عدم شفافیت و خیلی مسائلی که به تخصصی نبودن امتحان دلالت داشت، و بر مبنای همین شکایت باعث شد که رهبری وزارت تحصیلات عالی تصمیم بگیره که در پروسه امتحان جذب جدید شمولان در مقطع ماستری تجدید نظر به عمل بیه، و در کنار از اون این طرح فعلا در حد پرنسپ تایید هست. و این طرح ایدهش از اینجا گرفته شد که ما دو روند خیلی موفقی داشتیم که از طریق ریاست عمومی امتحانات کنکور تونستیم که روند استخدام یک مقدار در افغانستان سرعت ببخشیم، که در واقع دو تا مثال میتونم اینجا یادآور شوم: پروسه جذب کارمندان اداره تذکره الکترونیکی و فعلا 17000 بست کارکنان خدمات ملکی. لذا میشیم که از این تجربه موفق ما در سایر پروسه های خود استفاده بکنیم. برنامه امتحان ماستری متوقف است الهی که ما همین طرح آماده بشه و تمام مکانیزم هایی که در گام اول بحث سرعت بودن پروسه هست، موضوع دوم بحث شفافیت هست، موضوع سوم بحث تخصصی بودن خود نحوه امتحانات هست. یعنی هدف ما از اخذ این مکانیزمی هست که بتونیم متخصصین واقعی را دروازه های ماستری رو برای اونا باز بکنیم که بر مبنای تخصص، بر مبنای نیازمندی بتونیم برنامه های ماستری رو تدبیر بکنیم و مسئولیت برنامه ها رو بالا ببریم.
آقای تسل، زمانی که امتحان ماستری را پاس کردین چی گونه بود امتحان، چی رقم اخذ شد از پیش شما؟
بسیار زیاد تشکر. واقعا وقتی که ما امتحان داشتیم، یک بار نبود، چندین بار ما امتحان دادیم که بر ماستری کامیاب شدیم در پوهنتون کابل، اما متاسفانه که بسیار مشکل بود. یعنی امتحان ماستری کابل که کسی سپری میکنن، فکر میکنن که با راکت و با تفنگ جنگ میکنن. یک خود سوالاشون بسیار عجیب و غریب سوالا برتان میاره، یعنی هیچ فکر نمیکنین که سوالا مربوط به امتحان ماستری باشن.
چی گونه سوالات بود؟
یک سوال برتان میاره که او را نه در کتابا خوانده باشه، نه در نت سرچ کرده باشه.
خب، و همچنان سوال کلیدیشان چی بود؟
سوالا کلیدیشان مقدر مسلکی نه بودن، تعریف ها را برتان میاره. و یعنی در ماستری آدم از فکر خود آدم باید کار بگیرن، یک بیخی اوپن بوک باشه، بفهمی که ما چقدر استعداد زیر داریم که ما یک مقاله را نوشته کنیم، یا سر پروسه انتقاد میکنیم که پروسه و قدر شفاف نیستن، سری نیست و قابل قبول بر محصلینی که در ماستری میخوان درس بخونن، قابل قبول از اونا نمی باشن. زیاد روابط بسیار زیاد ترجیح داده میشه، و در ضمن یعنی یک مدیریت درست در پروسه امتحان ماستری وجود ندارن.
تشکر. شما چند نکته اساسی را اشاره کردین. استاد شوکت چی نظر دارین؟ گفتن که سوالای مسلکی و کلیدی نبودک. دوم دیگه گفتک وقتی که امتحان اخذ میکردن بسیار فشار سر محصل بودک، به اساس روابط شاگردان انتخاب میشدن.
به نام خدا، من با بخش از صحبت‌های محصل خوب ما موافق هستم. خب قطعا مشکلاتی که در نظام تحصیلات عالی افغانستان وجود داره ما ایرا انکار کرده نمیتونیم. بخشش برمیگرده به مدیریت وزارت تحصیلات عالی، بخشش برمیگرده به استادایی که حالا با اون معیارهای قبول شده اکادمی که اینا استخدام نشودن، استادی که خودش بر اساس روابط آمده باشد، قطعا او با اون مفکوره تا زمانی که در پانتون هست با اون مفکوره احتمالاً عمل خواهد کرد. اما همه چیز ما نباید در رابطه بهش دید منفی داشته باشیم. من امروز در پانتون کابل هستم و در اونجا میبینم خیلی پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف داشتیم. ما خود من شاهد چندین امتحان ماستری بودیم، امتحانایی که خب اگر 100% اینا استاندارد نبودن، حداقل تلاش شده که 70% معیاری باشه.
شما به صفت یک استاد چقدر با تصمیم وزارت موافق هستین؟
خب در کلیتش من مخالفت ندارم، به دلیلی که ما هر قدر مکانیزمای استاندارد شفاف به وجود بیایه به نفع نظام تحصیلات عالی افغانستان هست، اما من شک دارم که حالا وزارت تحصیلات عالی این ظرفیت داشته باشن. برای هر برنامه ماست ما سوالات اختصاصی کار داریم و این سوالات اختصاصی باید تهیه شوه، یا لااقل یک بانک از سوالات در بخش‌های مختلفی که ماستری حالا دایر شده، اگر با هماهنگی با پانزده و دپارتمنت این سوالات قبلا تهیه شده باشد و یک بانک سوالات وجود داشته باشد، فکر می‌کنم یک گام مثبت هست. خانم پیکار که از دو پروسه دیگه که پروسه تدارکات و پروسه تذکره الکترونیکی یاد کردن، اینا هم اونقدر زیاد تخصصی نبودن و حداقل ما به عنوان یک همکار علمی در این پروسه به امتحان کانکور در مقطع ماستری موافق نیستم، به دلیل ای که در مقطع ماستری بیشتر تلاش کنیم که تحلیل شاگرد داره باید بفهمیم، باید مقالات علمی نوشته کنن، باید به امرشان یک مصاحبه مفصل صورت بگیره. حالا در اینجا من فکر میکنم که با امتحان کانکور تشخیص دادن آدمان توانمند زیاد مقدور نیست.
خانم پیکار، سخنان استاد شوکت شنیدیم که نظر به چند دلیل موافق با پروسه امتحان کانکور دوره ماستری نبودن. یکی خو اشاره کردن که وزارت تحصیلات عالی شاید ظرفیت نداشته باشن، و دوم دیگه گفتن که وقتی که محصلین به امتحان ماستری مراجعه میکنن و در وقت امتحان باید سوالات باز ازشان پرسیده شوه و باید مقالات علمی نوشته کنن که در روند امتحان کنکور دوره ماستری تشخیص دادن سویه محصلین مشکل تر است و شاید به شکل چانسی محصلین کامیاب شوند و ماستری را به پیش ببرند.
ما فقط به این معنا که همکاری تکنیکی میکنیم، دو بحث خیلی مهم است در اینجا که سرعت پروسه و شفافیت پروسه و بحث رعایت معیارهای اکادمیک. فقط هدف از وزارت تحصیلات عالی که میخواد مکانیزم امتحان کنکور در برنامه‌های ماستری تطبیق بکنه، نظارت بیشتر هست از پروسه، نه به این معنا که صلاحیت علمی و اکادمیک پنزویهای ما بگیریم. شما میفهمین که هر امتحان دو مرحله داره، که یک مرحله ما همون مرحله تحریری هست، بعد مرحله اینترویو هست. حتی در مرحله جذب کادر علمی هم این طرح موجود هست، گرچه تا هنوز سعید نشده، که ما چگونه میتونیم مرحله کادر جذب کادر علمی رو در پانتونهای افغانستان هم به یک نحوی تخصصی تر بسازیم، شفاف بسازیم و بر مبنای اهلیت و لیاقت. یک از گزینه هایی که فعلا دغدغه ها وجود داره به عنوان یک گفتمان بحث کنکور هست، ولی هنوز نهایی نیست. قطعا بحث که ماستری نهایی شده، ما هدفی هست که چگونه بتونیم حداقل مرحله ابتدایی که همون مرحله است که تثبیت قابلیت ها بر مبنای همون معیارهایی که با سیستم کنکور امتحان گرفته میشه، ما بتونیم که تیم کنکور یا ریاست عمومی امتحانات کنکور بتونه که پانتونهای افغانستان کمک بکنه. قطعا که این هماهنگی وجود داره.
چقدر مطمئن هستین که دی پروسه شفافیت در نظر خواهد گرفت؟
چیزی که من فکر میکنم خیلی افغانستان در شرایط فعلی به اون نیاز داره بحث رضایت عامه هست، و رضایت عامه رو من فکر میکنم کاربرد تکنولوژی یک از موارد هست که در کشورهای توسعه یافته تونستن از معیارهای بسیار بلندی در قسمت تضمین یا همون جذب اعتبار عامه برخوردار باشه. ما تونستیم که هم موضوع شفافیت، هم موضوع شایسته سالاری، هم موضوع قانونمندی رو در اونجا بیشتر رعایت بکنیم. در شرایط فعلی گزینه بعدی هم نداریم، به دلیل اینکه نهادهای آکادمیک هم نهادهای بعد از جنگ هست، همونطوری که تمام ادارات افغانستان بعد از سه دهه جنگ ایجاد شدن و در واقع زیربناهایشان زیربناهای ایدئال نیست و همچون طرز تفکر، طرز رفتار در خیلی موارد ایدئال نیست. و از سوی دیگر موضوع عدم رضایت عامه در سطح بلند وجود دارد از کارکردهای حکومت، و این من فکر میکنم یکی از اقدامات بسیار جدی حکومت هست که بتونه موضوع رضایت عامه را در تمام سکتورها رعایت بکنه.
تسل صاحب، خودت به صفت یک محصل دوره ماستری تو چی حد این پروسه را موفق میدونی؟
ما خو فکر میکنم از پروسه که سابق وجود داشت از هر پنزه امتحان ماستری رو میگرفتن، حالا اگر این پروسه به شکل کانکور شوه، ما مطمئن هستیم که اگر بسیار به سطح پایین هم صورت بگیره موفق هستن از پروگرامی که سابق وجود داشتن. بود ما بر وزارت تحصیل و خانم پیکار صاحب پیشنهاد میکنیم که شما لطفاً پوهنتون کابل، بعضی پنزه های پوهنتون کابل که هستن، لطفاً از نزدیک بررسی کنین و سازایشان ببینین و با پالیسی هایشان ببینین و یک بار اونا را دوباره بررسی بکنین. و سازایی که اونا به تدریس مصروف هستن، بسیار سازی که هیچگاه با رسانه ها هیچگاه یک مقاله علمی نداشته باشن، اونا چطور شما تقاضا دارین از او که یک سوال تخصصی در بخش ماستری بر شاگردا جور بکنن؟ وزارت تحصیلات عالی جدی در این مورد فکر کنه.
بسیار زیاد تشکر، واقعا بسیار موضوعات خوبی را شما اشاره کردین. حتما ما در آینده یک برنامه دیگه در رابطه با ظرفیت سازی محصلین و استادا میگیریم. متاسفانه ما نمیتونیم که دیگه بس زیادتر روی این موضوع بپیچیم، به خاطر که از حوصله برنامه ما زیاد است. خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. استاد شوکت، شما به صفت یک استاد میخواهیم که پیشنهادات دانه بشنویم به وزارت تحصیلات عالی.
ما از سخنگوی محترم وزارت تحصیلات عالی میخواهیم که حالا این پیام ما را به مسئولین وزارت انتقال بدن که خوب است از کشورهایی که در این زمینه ها تجارب موفق دارن ما مدل های اونا را بیاریم اینجا. حالا استفاده از مدل‌های موفق کشورهایی که حالا از این مرحله عبور کردن بر ما خیلی راه آسانی هست تا این که ما خود ما بیاییم مدل سازی کنیم، تا خود ما بیاییم یک مسیر طولانی رو طی کنیم، هم مؤثریت این پروسه بیشتر شوه و هم شفافیت و هم شایسته سالاری قاعدمند بسازیم، پروسه ها رو بر اساس الگوها و مدل‌های موجود در دنیا عیار کنیم که حداقل زمانی که ما یک شاگرد داره فارغ میتیم از تحصیلات عالی خود، از مقطع لیسانس، مستری، اینا با معیارهای بین المللی یا لااقل با معیارهایی که در منطقه هست با اینا عیار باشه.
تشکر. خب شنونده های عزیز، در این لحظات برنامه با هم نظریات شما را از جوانان را میشنویم.
نسرین رساستم، مؤسسه مطالعات توسعه. ای گزینه‌ای که نه انتخاب کردن به خاطر ماستریشان که باید قبل از ورود به ماستری یک امتحان کنکور داشته باشن، فکر نکنم چندان مؤثر باشه، به خاطر که تا جایی من فکر میکنم از این که شروع را اینا زیاد سخت بگیرن، باید داخل مراکز آموزشی را سخت‌تر بگیرن اینا.
من دکتر راز محمد هستم. راجع به برنامه ماستری، نظر من این است که به شکل کنکور امتحان گرفته شوه و کسایی که در هر بخش میخواین ماستری کنه، تعداد بورسایی که یا تعداد شاگردایی که پذیرفته می شود اونا برشان معلوم شود و بین اینا خودشان انتخاب کنن، ولی کانکورشون به طوری باشه که هر بخش از خود سوالای مشخص و کمیته مشخصی داشته باشه. ما طرفدار می برنامه هستیم که به شکل کانکورکی باشه.
این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
حد قربان هستن که خانم و بنباز
کرد تو که 11 سال شده که
کارای دفتر مردم از فضا خود تو گل نشد.
خدا من از این جمع شده ایران اون نشته کنه داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 0784 620.